ساعت 18 در تهران. سلام شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما در این بخش خبری. رئیس اورژانس تهران علت مرگ یک مرد 33 ساله در ورزشگاه آزادی را سوء مصرف مواد مخدر اعلام کرد. بخش‌هایی از شهرستان عاقلا بار دیگر دچار آب گرفتگی شد. رئیس پلیس ایران میگوید اجرای طرح امنیت اخلاقی تشدید می شود. پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران علت مرگ یک مرد 33 ساله در ورزشگاه آزادی را سوء مصرف مواد مخدر عنوان کرد. وی تاکید کرد که مرگ این مرد جوان هیچ ارتباطی به درگیری میان طرفداران دو تیم پرسپولیس و سپاهان ندارد.
متاسفانه یک نفر هم فوت شده، این یک نفر در اثر درگیری نبوده، در اثر متاسفانه مصرف مواد مخدر بوده که گویا یک ماده استفاده کردن که به صورت نرمال استفاده نمی کردن، دوزش بالاتر بوده و دچار ایست تنفسی شدن، به دنبال اون دچار عرست قلبی شدن.
رئیس اورژانس تهران همچنین تعداد مصدومان درگیری‌های روز جمعه در ورزشگاه آزادی را 295 تن اعلام کرد که به گفته او از این تعداد 45 تن به مراکز درمانی منتقل شدند. طرفداران تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان روز جمعه در جریان بازی این دو تیم درگیر شدند و مبادرت به زد و خورد و پرتاب سنگ و بطری به سوی یکدیگر کردند. در پی طغیان گرگانرود و شکسته شدن سیلبندهای اطراف عاقلا، این شهرستان از روز جمعه دچار آب گرفتگی شده و ارتفاع آب در برخی از مناطق این شهر و روستاهای اطراف آن بالا آمده است. آمانگلدی زمیر، فرماندار عاقلا، با بیان اینکه ارتفاع آب در برخی مناطق به 80 سانتی متر میرسد گفت که وضعیت در عاقلا در شرایط هشدار است و عملیات ترمیم سیلبندها، ایجاد داربست و فنس کشی ادامه دارد.
حدود 30% از معابر و قسمت‌هایی از کوچه هامون رو آب فرا گرفته و تمام تلاش‌ها از دیشب داره انجام میشه که بتونیم ورودی آب رو با بستن دربست‌ها و فنس کیسه‌ها دوباره مجدداً بگیریم.
آموزش و پرورش استان گلستان نیز برخی مدارس این شهر را در روز شنبه تعطیل اعلام کرد. سیل در ایران که از یک ماه و نیم پیش صدها شهر و روستا را درگیر کرده، به گفته وزیر کشور 35 هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز جمعه اعلام کرد که اجرای طرح‌های موسوم به امنیت اخلاقی تشدید خواهد شد. وی بدون ذکر دلیل گفته است که این طرح‌ها بنا به درخواست مردم و برای آرامش و امنیت بیشتر اجرا می‌شود. حسین ساجدی نیا، رئیس پلیس تهران، نیز هفته گذشته از آغاز گشت نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی با بیش از 7000 مأمور خبر داده بود. در روزهای گذشته همچنین ها تن از مالکان خودرو در تهران پیامکی دریافت کردند که آنان را به کشف حجاب در خودرو متهم کرده است. این نوع برخورد پلیس با انتقادهای شدیدی در ایران مواجه شده است. و عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه اعلام کرد که شورای نگهبان نسبت به استانی شدن انتخابات نظر مثبت یا منفی ندارد. وی در ادامه تاکید کرد که استانی شدن انتخابات نباید به کاهش ارتباط نمایندگان با حوزه‌های انتخابیه یا کاهش مشارکت منجر شود. طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس رسیده است، اما بحث بر سر جزئیات و نحوه اجرای آن در میان نمایندگان مجلس همچنان ادامه دارد. انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی قرار است 2 اسفند ماه 98 برگزار شود. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته گفت که معافیت 8 کشور وارد کننده نفت ایران از تحریم‌های آمریکا تمدید نخواهد شد. این معافیت‌ها روز 12 اردیبهشت ماه به پایان می‌رسند. از میان 8 کشوری که این معافیت 6 ماهه را آبان ماه گذشته دریافت کرده بودند، چین، هند و ترکیه نارضایتی خود را از این تصمیم آمریکا اعلام کردند. در این باره همکارم کامبیز غفوری گفتگویی داشته با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، و از او پرسیده چقدر برای چین منطقی است که با وجود تحریم‌های آمریکا کماکان به خرید نفت از ایران ادامه دهد.
پایه منطقی، اگر اشاره به زیرپایه حقوقی 100% میتونن، برای اینکه تحریم‌های آمریکا تحریم‌های یک جانبه است که نه از سوی شورای امنیت سازمان ملل تایید شده، نه همراهی متحدین سنتی آمریکا که اتحادیه اروپا و در رأس اونها بریتانیا هست داشته. اما اینکه زیرپای حقوقی نداشتن ترجمهش خواهد بود که چین ادامه خواهد داد خرید این رو، بستگی داره به در حقیقت فشاری که خزانه‌داری آمریکا حاضر روی این مسئله بر چین وارد کنه، چون ما میدونیم که بزرگترین شریک تجاری چین به عنوان یک کشور امریکاست. درسته که اتحادیه اروپا حجم تجارتش بیشتره با چین، ولی به عنوان یک اقتصاد، اقتصاد امریکا مهمترین بازاره برای بسیاری از شرکت‌های چینی. این یک معنی مسئله است. و اینکه اعلامیه‌ای که خزانه‌داری امریکا داد که شما در نهایت باید این انتخاب کنید که خرید نفت از ایران یا تجارت با امریکا، در اونجا اون طرف مقابل یک ارزیابی هزینه و دستاوردهای مثبت میکنه. این سود و زیان طبیعتاً غیر قابل مقایسه است، برای اینکه در مقایسه با تجارت با امریکا، تجارت با ایران 4% اون تجارته، 25 برابر بیشتر تجارت چینی. به این سبب من فکر میکنم در کوتاه مدت قراردادهای خریدی که چینی ها دارن برای خرید نفت خام، انتظار من اینه که اینا ادامه پیدا کنه. ولی اگر ما بریم به طرف سال 2020 و نشانه های آمارگیری های داخلی امریکا این باشه که دولت آقای ترامپ احتمال بالایی داره برای انتخاب شدن دوباره، من تصور میکنم که مجموعه اینها باعث خواهد شد که چین نخرید خودش رو به صفر برسونه، چون در زمان پیش از برجام این کار رو هیچ وقت چین نکرد. ولی ما میدونیم چین چند کار کرد که اینها خرید نفت از ایران کاهش دادن. یکی این بود که بیمه نفتی ایران تهیه کنه که خب این هزینه خیلی بالایی برای ایران داشت، و دو اینکه در درخواست این که ما نمیتونیم به شما ارزهای بین‌الملل بدیم رمینبی، بعد شما بپذیرید که اونم ایران یک مقدار باکرا پذیرفت. مسئله سوم که واقعا به این رسید که نفت در برابر کالاهای چینی خب برای ایران هزینه نسبتا سنگینی داشت.
به مسئله نفت در برابر کالا اشاره کردین. پیشترم گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه ایران گزینه‌ای داره که نفتش رو بده روسیه، روسیه در ازاش به ایران کالا بده یا با روبل حساب بکنه. تا چه حد میتونه چنین کاری به درآمدهای ایران از نفت کمک کنه؟
من یه جوری پرسش شما رو بازگویی میکنم. درآمدهای ایران رو کمک کنه؟ نه، چون درآمد وقتی شما اشاره میکنید دریافت روبل برای ما درآمد نخواهد بود برای ایران، برای که روبل یک ارز بین‌المللی نیست. شما روبل رو در هیچ جای اروپا یا کشورهای خارج از محیط اتحاد جماهیر پیشین که چه نفسه کشور هستن، اینا بلاروس، قزاقستان، نمیتونید جای دیگه ببرید اینو. در چه بله، ما آیا میتونیم نفت رو بفروشیم به روسیه؟ بله، ولی در برابر این چی میگیریم؟ درآمد واقعی خواهیم داشت؟ نه. اقتصاد ایران به شدت محصور خواهد شد و محدود خواهد شد برای خرید کالاهای روسی، که خرید کالاهای روسی ما میدونیم که کیفیت کالاهای روسی بسیار بسیار پایین تره مثلا در مقایسه با کیفیت کالاهای صادراتی چینی. در این راستا خب یک معادله به شدت باخت برد خواهد بود، بخش باختش مربوط به ایرانه که شما نفتی که غیر قابل تجریده و یک بار فقط زیر زمین هست این رو میگیرید و کالاهای روسی رو میگیرید که این کالاهای روسی در هیچ جای دیگه نمیتونه فروش داشته باشه و نداره.
فرض کنیم صادرات رسمی نفت تحت فشارهای واشنگتن بسیار کم بشه، به صفر نزدیک بشه، تا چه حد جمهوری اسلامی میتونه روی بازارهای غیر رسمی یا غیر علنی نفت، بهتر بگیم بازارهای سیاه یا خاکستری، برای فروش نفت حساب بکنه؟
برها شما این بازار خاکستری رو همواره داشتید برای کشورهای دیگه. در زمان محاصره عراق ما داشتیم و تحریمایی که رو عراق تعمیل شد و در مورد لیبی و حتی در مورد سودان. در این راستا من تصور میکنم که این بازار خاکستری، انتظار منه که بازار خاکستری حتی رشد پیدا خواهد کرد، برای اینکه خب ایران هم یک مقدار تجربه های بسیار بسیار زیادی پیدا کرده برای بازاریابی و فروش نفت خودش و دور زدن تحریم ها. البته این رو ما همه میدونیم که اینها با هزینه های بسیار بسیار عمیقی برای اقتصاد ایران بوده. یعنی در حقیقت ما در یک زمان های نزدیک یک سوم ارزش نفت خودمون رو به دلال ها، واسطه ها و پیشخرها دادیم. در این چارچوب نگاه من اینه که اتفاقا رشد این بازار خاکستری برای ایران بسیار بده. یعنی من نگاه من اینه که ما خیلی بهتره که نفروشیم این رو در بازار خاکستری که مجبور بشیم بین 20-30% این رو به دلارها و واسطه ها و سایر عوامل منفی و فسادآور بازار خاکستری دستمزد بدیم تا اینکه مثلا اون نفت رو بفروشیم بعد خود اون پول خب کجا خواهد رفت در این چیز، چون ما سیستم هزینه پول نفت هم الان در ایران زیر سواله و اینکه این نفت زیر خاک بمونه تا ما مسائل مربوط به تحریم و مسائل چالش‌هایی که با امریکا داریم اینها رو به طور درست ارزیابی کنیم و بازنگری کنیم، اون گزینه نخست برای من اونه.
گفتگوی همکارم کامبیز غفوری را شنیدید با مرتاد عمادی، کارشناس اقتصادی. و بر اساس جدیدترین گزارش گالوپ، مردم کشور پاراگوئه در آمریکای جنوبی شادترین مردم جهان هستند، در حالی که ایران در میان 5 کشور انتهایی جدول است، یعنی یکی از غم‌زده‌ترین کشورهای جهان. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
گالوب این گزارش خود را برای ارزیابی شاخصهای تجربه مثبت و منفی زندگی چون احساسات و عواطف می‌خواند که مؤلفه‌های سنتی اقتصادی چون تولید ناخالص داخلی هرگز بران نبوده به دست آورند. به گزارش گالوب هر شاخص تصویری در زمان واقعی از تجربیات روزانه مردم فراهم می‌آورد، بینش‌هایی به رهبران در زمینه تندرستی جوامعشان به دست می‌دهد که به تنهایی از ارزیابی‌های اقتصادی نمی‌توانند گرد آورند. مؤسسه گالوب طی سال میلادی گذشته از بزرگسالان در 143 کشور پرسید آیا در روز پیش از نظرسنجی 5 تجربه مثبت داشتند. بنابر گزارش گالوب از هر 10 تن در جهان دست کم 7 تن گفتند خوشی بسیاری تجربه کردند، 71% احساس استراحت خوب داشتند، 72% بسیار لبخند زدند یا خندیدند، 74% و احساس کردند با احترام با آنها رفتار شده، 87%. گالوب پاسخهای آری به این 5 پرسش را در قالب نمره شاخص تجربه مثبت برای هر کشور گردآوری می کند. امتیازها در جهان از نمره بالای 85 در پاراگوئه و پاناما بوده تا نمره پایین 43 در افغانستان. پاراگوئه در گزارش سالهای پیش گالوب هم از نظر شاخص تجربه مثبت در صدر جهان ارزیابی شده بود. از 10 کشور بالای جدول شاخص تجربه مثبت، 9 کشور در قاره آمریکا هستند. در گزارش گالوب همچنین جدول شاخص تجربیات منفی هم ترسیم شده که در آن پاسخهای مصاحبه شوندگان در ایران با نمره شاخص 48 آن را در ردیف 5 جامعه جدول پس از چاد، نیجر، سیرالئون و عراق قرار داده است. از 13 جامعه قید شده در این جدول، 10 جامعه در قاره آفریقا قرار دارند. در جدول پر استرس ترین ها به ترتیب یونان، فیلیپین و تانزانیا در صدر قرار گرفتند، در حالی که 55% از مصاحبه شوندگان در آلبانی، ایران، سریلانکا و ایالات متحده آمریکا با بیان اینکه بیشتر روز گذشته هرس و جوش خورده یا به اصطلاح استرس داشتند در رتبه‌های بعدی پر استرس ترین جوامع شناسایی شدند. در گزارش گالوب 45% مصاحبه شوندگان در ارمنستان، 44% در عراق و 43% در ایران و اراضی فلسطینی با بیان اینکه روز گذشته خشم زیادی احساس کردند به ترتیب رأس جدول خشمگین‌ترین جمعیت‌ها را تشکیل دادند. در گزارش سال‌های پیش گالوب هم جمعیت ایران از خشمگین‌ترین جوامع شناسایی شده بود. مؤسسه گالوب را جورج گالوب، کارشناس آمریکایی شیوه‌های آماریابی، در سال 1935 میلادی در پرینستون نیوجرسی بنیاد نهاد. نتایج نظرسنجی های گالوب با ده ها دفتر نمایندگی در کشورهای گوناگون مورد توجه و بررسی دولت ها و شرکت های بازرگانی قرار دارد.
با پایان گزارش بکتاش خمسه‌پور به ثانیه های پایانی این بخش خبری می رسیم. سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com، اونجا می توانید خبرها و گزارش های بیشتری رو پیگیری کنید. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.
موسیقی.